ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در عصر روز دوشنبه 28 شهریور 1401 به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم، همراه همکارانم در این مجله شما رو در جریان مهمترین تحولات حال حاضر ایران از جمله برپایی تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران و اعتصابهای رخ داده قرار می‌دهیم. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله شامگاهی امروز ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم بابک و درود به شما همراهان رادیو فردا. از شهر دیواندره در استان کردستان خبر می‌رسد که شلیک‌های پیاپی مأموران علیه معترضان به جانباختن ژینا یا مهسا امینی منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه به ویژه در شهر دیواندره تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 28 شهریور گسترده‌تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته است. در ادامه این مجله در این باره به تفصیل خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره گزارش‌ها و خبرهایی که در خصوص جان باختن مهسا ژینا امینی منتشر می‌شود گفت که جایی برای غفلت، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که به گفته او می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمی‌ماند. آقای محسنی اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن می‌گفت، ادعا کرد که دستگاه قضایی موضوع جان باختن مهسا یا ژینا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد. او به خانواده امینی اطمینان داد که نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام می شود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سالهای گذشته رخ داده به سرانجامی نرسیده است. مجید میراحمدی معاون امنیتی وزارت کشور که از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به موضوع جان باختن ژینا امینی و تهیه گزارش در این باره شده است، تهدید کرد که پس از تهیه گزارش هر ادعای خلاف آن از سوی هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد شد. معاون وزیر کشور شامگاهی یک شنبه همچنین درباره تقطیع فیلم نمایش داده شده از بازداشتگاه وزرا در مورد بازداشت ژینا امینی دلیل آن را طولانی بودن فیلم خواند و گفت که بخش‌هایی که این افراد می‌گویند تقطیع شده بخش‌های به گفته او غیر مهم است و افزود که این بخش‌ها ارزش پخش کردن نداشت. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت فیلم نیم ساعت است و امکان انتشار کامل آن به دلیل زمان طولانی وجود ندارد. اما بسیاری از رسانه‌ها و فعالان مدنی بر این نکته تاکید کردند که فیلم منتشر شده تقطیع شده و مشخص نیست در زمان‌هایی که از فیلم حذف شده چه بر سر مهسا یا ژینا امینی آمده است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی پیش از این مدعی شده بود که مهسا یا ژینا امینی بیماری قلبی دارد و پلیس گشت ارشاد هم اساساً وسیله‌ای برای ضرب و شتم ندارد. و گوگوش خواننده پرطرفدار ایران کنسرت شامگاه یکشنبه خود در شهر فرانکفورت را به ژینا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت با صدایی بغض‌آلود گفت که این گورک‌ها 40 سال است که مهساها را می‌کشند.
مرگ مهسا همه مردم ایران و من و شما را هم غمگین و افسرده کرده. بیش از 40 سال این گورک‌ها تک تک مهساها را می‌کشند تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن.
خانم گوگوش سپس از حاضران خواست به یکدیگر قول بدهند که حامی تمام مهساها و زنان ایران باشند. مرگ مهسا امینی که خانواده او را ژینا می‌خوانند، هنگامی که در بازداشت عوامل گشت ارشاد در تهران بود، خشم عمومی را در میان ایرانیان برانگیخته است.
ممنون، خبرها رو از سپیده بهگام شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، دامنه اعتراض‌ها به جانباختن مهسا امینی گسترده تر شده است. صحنه دانشگاه‌ها محل برپایی تجمع‌های اعتراضی، دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها رکود شاهد تظاهرات و راهپیمایی بودند. اعتصاب‌های گسترده در شهرهای مختلف کردنشین ایران و تأثیر اعتراض‌های ایران بر سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به نیویورک چیست؟ اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اعتراض‌ها به جانباختن مهسا یا ژینا امینی، جوان 22 ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد جانش را از دست داد، در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. همین لحظه که ما با شما در حال صحبت هستیم، در چند شهر مختلف ایران در نقاط گوناگون تجمع‌های اعتراضی در حال برگزاری است، از جمله در پایتخت تهران و در نقاط مرکزی شهر تهران. گزارش‌ها، تصاویر دریافتی و گفته‌های شاهدان عینی حاکی از برگزاری تجمعاتی است که با سرکوب ماموران امنیتی هم مواجه شده است. برای اون که بفهمیم از صبح امروز در ایران و در شهرهای مختلف چه گذشته است در اعتراض به جانباختن مهسا امینی، با همکارم نسرین افشار همراه میشیم که ما رو در جریان این اعتراض‌ها قرار بده.
همونطور که شما گفتید، جانباختن مهسا که در خونه ژینا صداش میکردن در چند روز گذشته باعث خشم عمومی و اعتراض‌های فراگیر کم سابقه‌ای شده. غیر از واکنش‌های داخلی و خارجی، روز گذشته تجمع دانشجویان دانشگاه تهران که در اعتراض به جانباختن مهسا در همین دانشگاه تجمع کرده بودند، باعث شد که امروز دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها هم در همین رابطه تجمع و راهپیمایی داشته باشند. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در همین دانشگاه با در دست داشتن پلاکارد شعار مرگ بر دیکتاتور، توپ تاک پیش بشه آخوند باید گم بشه سر دادن. بشنویم صداشون رو. تجمع دیگر دانشجو در دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به قتل مهسا امینی و سرکوب سیستماتیک در این دانشگاه برپا شد که این تجمع هم با حمله نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد. اونا هم شعار مختلفی میدادن، از جمله میکشم میکشم هر آن که خواهرم کشت. صدای اونها رو هم بشنویم. در دانشگاه علامه طباطبایی حراست با دانشجویان که تجمع کرده بودند برخورد میکنه، دانشجویان هم با اون جواب میدن. صداشون رو بشنوید.
یه سری دانشجوی با غیرت
دانشجویان دیگر دانشگاه هم از جمله دانشگاه هنر سرود خوندن، دانشگاه تربیت مدرس در تهران تجمع کردند و علیه حجاب اجباری شعار دادند. اما بسیج دانشجویی برای اینکه صدای اونا رو خفه بکنه، نوحه از بلندگوهای دانشگاه پخش کرد و تلاش کرد در این تجمع اخلال ایجاد بکنه. دانشگاه اصفهان هم امروز صبح بسیار شلوغ بود. اما اگر بخوام به شخص ها شهرها برم. بابک همونطور که تو گفتی شهرها هم بسیار شلوغ بودن، اما از روز گذشته فراخوان‌هایی برای تجمع در پایتخت تهران منتشر شده بود که فعالان حقوق زنان در تهران در تقاطع خیابون حجاب و بلوار کشاورز تجمع اعتراضی برگزار کردن. ویدیوهایی که این ساعت‌ها اومده از اعتراض به مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مردم به خیابون اومدن و با دادن شعار نارضایتیشون رو اعلام کردن و یگانهای ویژه و نیروهای امنیتی برای سرکوب با مردم درگیر شدن و زد و خوردهایی هم شده بود. تصاویری وجود داره که مردم فرار میکنن، حتی صدای تیر هوایی هم شنیده میشه برای متفرق کردن معترضان. صدای مردم تهران رو هم بشنویم با هم. بله، همطور که شنیدید صدای فرار کردن مردم از دست نیروهای امنیتی بود. اما در شهرهای دیگر مثل ایلام هم اعتراض به کشته شدن مهسا امینی بود، مردم به خیابونها اومدن، مردم مشهد و گیلان هنوز همین الان که با شما صحبت میکنم در خیابانها هستن و دست و پنجه نرم میکنن با نیروهای امنیتی. اما در اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف، در شهرهای غربی، بازاریان مغازه های خودشون رو باز نکردن در اعتراض به قتل مهسا و تا کنون ویدیوهای گزارش شده از اعتصاب در سنندج، سقز، بانه، مریوان، دیواندره، مهاباد، بوکان، پاوه، دهگلان در استان کردستان منتشر شده. صبح امروز وضعیت شهر دیواندره یک وضعیت تمام جنگی بود. دستور شلیک رو فرماندار شهر دیواندره با هماهنگی سپاه پاسداران گرفته بود. حدوداً 8 نفر یا بیشتر زخمی شدن که 4 نفر اونا به دلیل شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی به مردم معترض بود و یکی از اونها انقدر وضعیتش وخیم بود که به سنندج منتقل شد. اما در ساعات پایانی بعد از ظهر نیروهای انتظامی در دیواندره کمی عقب نشینی کردند. بازاریان ارومیه و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی هم اعتصاب داشتن. همینطور مغازه‌داران در شهر کرمانشاه مغازه هاشون رو باز نکردن. این در حالی بود که نیروهای امنیتی بسیاری از اصناف و مغازه‌داران رو تهدید کرده بود که اگر در اعتصاب شرکت بکنن و مغازه هاشون رو باز نکنن با اونها برخورد های جدی خواهند کرد.
ممنون از نسرین افشار که مروری داشت بر آخرین تحولات مرتبط با تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران. هم اکنون که ما با همدیگه صحبت میکنیم از شهر رشت هم تصاویر مختلفی منتشر شده که حاکی از حمله ماموران امنیتی به معترضان در این شهر هست. شهرهای مختلف کردنشین ایران هم شاهد اعتراضهایی هستند. تصاویری از شهرهای بانه منتشر شده، از جمله همچنین در کامیاران هم تصاویری منتشر شده. برای این چی بدونیم که در شهرهای کردنشین ایران چه گذشت، ساعتی پیش با بختیار خوشنام مسئول آژانس خبری مکریان در شهر سقز گفتگو کردم که در کانون اعتراضهای اخیر بوده. همچنین در شهر دیواندره هم که شاهد اعتراضهای مختلف بودیم. آقای خوشنام مشاهدات خودش رو از وضعیت این شهرها و اتفاقاتی که در اونها افتاده تا بعد از ظهر روز دوشنبه با ما در میان گذاشت.
متعاقب فراخوانی که داده شد در چند روز گذشته، امروز مناطق غربی کشور، مناطق کردنشین، خیلی از جاهاش به صورت 100% تعطیل بود. خیلی از شهرها به صورت 100% تعطیل بود و به دنبال اونم نیروهای نظامی انتظامی گاردهای ضد شورش در سطح شهرهای مناطق کردنشین طبق گزارشی که به ما رسیده مستقر بودن از اول صبح و تا کنون هم ادامه داره این حضورشون، حضور بسیار سنگین و با ماشین‌های مخصوص و موتورها و لباس‌هایی که به لباس‌های سوسکی معروفه در سطح شهرهای مناطق کردنشین و شهرهای مختلف کردستان مانور میدن. امروز هم شهرهای کردنشین از کرمانشاه تا ارومیه همگی در اعتصاب کامل بودند. بعضی شهرها 100% در تحصن بودند، یعنی هیچ مغازه‌ای باز نبود، بدون استثنا همه مغازه‌ها بسته شده بود. بعضی شهرهای دیگه هم به صورت 80% 90%. امروز در دیوان دره بعد از اینکه خواستن که مغازه‌ها رو ببندن، درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و نظامی و گاردهای ضد شورش روی داده. ظاهرا چند نفری هم زخمی شدن و به سوی تظاهر کنندگان و معترضین گلوله های ساچمه‌ای تیراندازی شده و چندین نفر زخمی شدن. در سرخز هم نیروهای گارد ویژه که اینجا بودن، نیروهای ضد شورش، در چندین جا درگیری های کوچیکی بین مردم و نیروهای نظامی و انتظامی پیش اومد که مختصر بود، مثلا در میدان موسوم به جمهوری یا آقاب به قول کارتا و منطقه‌ای که به میدان آزادی معروف. اینا پیش اومد. سنندج کاملا تعطیل بوده، بخشی از استان کرمانشاه تعطیل بوده، بخشی از استان آذربایجان غربی و شهرهایی هم که قرار نبود که اینقدر گسترده بشه، یعنی کسی انتظار نداشت در این حد گسترده بشه، از پاوه و جوانرود و کامیاران تا برسه به اشنوی و مهاباد و سردشت و سقز و بانه و سردشت و همه اینا جزو شهرهایی بودن که در تحصن امروز به صورت خیلی یک دست انجام شد تحصن در اونا.
گزارش های منتشر شده آقای خوشنام از تهدید جدی کسبه برای باز کردن مغازه هاشون، فرستادن پیامک های تهدیدآمیز، تونستن این تهدیدها این اعتصاب رو بشکنن؟
در چند سال گذشته هم که قرار بود اعتصاباتی روی بده در اینجا، در مثلا در 22 تیر ماه یا در سال 96 بعد از موشک باران عراق و مناطقی از کردستان عراق که گروه های کرد در حضور داشتند و اعدام سه جوان کرد، اعتصابایی از این دست انجام شده که از مرد که به وسیله پیامک و نامه هایی که به کسبه داده می شد از طرف اصناف و جاهایی که مربوط به این مسئله می شد مثل اماکن، از مردم می خواستن که مغازه هاشون رو نبندن که و تهدید میکردن که عواقبی داره. خب این سری هم مطمئنن همین کار انجام شده و نامه ها و درخواست ها و تلفن هایی شده، ولی تا این لحظه اون چیزی که من دیدم و اون چیزی که برای ما ارسال شده تا الان موفق نشدن و شهرها در تحصن کامل به سر برن.
مشاهدات بختیار خوشنام بود، خبرنگار در شهر سقز، از اتفاقاتی که تا پیش از عصر امروز در شهرهای کردنشین ایران افتاد. آخرین گزارش حاکی از برگزاری تجمعات از جمله در شهر مشهد هم هست، در نقطه دیگری از ایران همچنان گزارش های منتشر میشه از برگزاری تجمعات اعتراضی در چند شهر دیگر ایران. مخاطبان رادیو فردا هم نظرات خودتونشون رو با ما و دیگر مخاطبان در میان گذاشتن درباره اتفاقاتی که حال حاضر در ایران رخ داده. فرصتی است تا شنونده تعدادی از اونها باشیم.
من خواستم در مورد مرگ دوشیزه مهسا امینی خدمتتون عرض کنم که هموطنان عزیز من متوجه باشن که مقصر اصلی آقای علی خامنه‌ای هستند که دستور دادن آتش به اختیار. بنابراین این مامورا دست نشانده همین فرمان هستند. امیدوارم که صدای من پخش بشه. علی خامنه‌ای مسئول دستور آتش به اختیار است.
میخواستم به خانواده مهسا تسلیت عرض کنم، به خودم هم که ایرانی هستم باید تسلیت عرض کنم، تسلیت عرض میکنم به خاطر که 42 سال در چنگ یه سری آدم های تروریست فاسد دوز قرار گرفتیم و میخوان که ما قبول کنیم که این یک جوان دختر 22 ساله سکته مغزی و نمیدونم سکته قلبی کرده. مگه همچه چیزی میشه؟ خدا میدونه چه بلایی سر این دختر بیگناه آوردن، یعنی جسدش رو تحویل بیمارستان دادن، سکته مغزی و قلبی. این همش حرف آدم جوان که سکته مغزی و قلبی نمی کنه. اینا متاسفانه تا واقع که صدامون در میاد همین آشان میکاسه هست. هموطن عزیز،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مروری کنیم دوباره بر تحولاتی که همکنون در شهرهای مختلف ایران در جریان گزارش ها از تهران حاکی از گسترش تجمعات اعتراضی است در نقاط مرکزی شهر تهران، از جمله کشیده شدن اعتراض ها به میدان ولیعصر تهران. معترضان شعارهای مختلفی از جمله مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه سر می‌زنند. ویدیوهایی از با آتش کشیده شدن موتور یکی از ماموران امنیتی هم منتشر شده که نشانه گسترش اعتراض‌ها هست. اما در تحلیل اعتراض‌های رخ داده و گسترش اونها به بخش‌های مختلف ایران و همچنین دانشگاه‌های مختلف، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساعتی پیش به رادیو فردا چنین گفت:
یک خشم متراکمی زیر پوست جامعه وجود داره، عملی میتونه نیشتر به اون زخم باشه. از طرفی ما بنابر روانشناسی جمعیمونه هر مرگ مظلومانه به سوگ و غم تبدیل میشه و به عصیان و خشم عمومی. شاید حتی به توان گفت مثلا جنبش اصلاحات، جنبش سبز، اعتراضات 96 و 98 حالا به مضمون، محتوا و اهمیتشون کار ندارم، اینا همشون مدافعین و مخالفینی داشتن، یا من دقیق‌تر بخوام بگم همراهان و ناهمراهانی داشتن. ولی در این نوع قتل‌های فجیع که در گذشتم داشتیم، حاله صحابی، ستار بهشتی و حالا مهسا امینی، ما اینها تبدیل به یه وجدان و نماد جمعی میشن و وسیع‌ترین طیف معترض رو همسو میکنند. یعنی ما در هر سه مثالی که زدم، از نیروهای حتی ولایی نزدیک به حکومت تا منتها علیه نیروهای مخالف همسو میشن. حالا مهسا هم یک ایرانیه، هم یک زنه، هم یک کرده. حالا میبینیم کردستان بنا به کرد بودن مهسا و موطن مهسا در واقع به اعتراض برخواسته، اما این اعتراضات هم برخواسته است، هم نشأه گرفته از این سوگ و غم هست و هم نیشتری خورده به اون زخم متراکم. اجازه بدید به این یک نکته اشاره بکنم که ببینید ما هر کدوم از این اعتراضات در هر صنف و قشری با هر خواسته‌ای میبینیم همه راه‌ها به روم ختم میشه. یعنی شعار مرگ بر دیکتاتور تبدیل به یک پرچم ملی داره میشه. حالا در امروز خبرها هم دنبال کنیم، گویی ققنوس دانشگاه دوباره داره بال و پر میگیره. ما شاهد تجمعات در دانشگاه‌های مختلف هستیم. اگر دانشگاه دوباره به صحنه بیاد، دانشگاه میتونه مطالبات آگاه ترین، مترقی ترین و پیشرو ترین قشر جامعه رو نمایندگی بکنه و دامن بزنه و حتی از برخی شعارهای پوپولیستی رو تحت شعا قرار بده. ولی من دو چیزم در انتها بذارید، در انتها این سوال کنار هم قرار بدم. یکی نامه ایست، بیانیه ایست که کارگران هفت تپه دادن، گفتن قتل حکومتی مهسا را ما را متحدتر کرده، اعتراضاتمون رو وسیع‌تر خواهیم کرد. و یکی نامه 11 نفر از نیروهای ارزشی عدالت خواه که خواهان تجمع علیه گشت ارشاد و برخورد امنیتی با معترضان شدن. اگه این دوتا نامه رو کنار هم بذاریم، ما شاهد یک روند و رویکرد بسیار جدی هستیم که هر کدوم از این فجایع و استمرار حکومت جمهوری اسلامی، شتاب ریزش از بالا، یعنی نیروهای درون حکومت و متصل به حکومت ریزش میکنن و فرسایش از پایین، مثل کاری که کارگران میکنن، معلمان میکنن و جنبش‌های اعتراضی که امروز شاهدش هستیم میکنن، این دو خط موازی همراه هم داره پیش میره.
آقای علی جان، خب تو این شرایط به خصوص هم که در اعتراض‌ها داریم میبینیم که کاملا جنبه‌های اعتراضی کل حکومت رو در بر میگیره، برخی در واقع از فردای انقلاب سال 57 دارن شروع میکنن میان جلو، فکر میکنید اون شاکله دستگاه سرکوب حکومت که همیشه در این 43 سال دیدیم که به نوعی خدشه‌ناپذیر در موقع سرکوب، اون کاری رو که حکومت ازش میخواد رو انجام میده، آیا میتونه اینو ادامه بده و سرانجام ممکنه که شکاف هایی در اون ساختار سرکوب هم ببینیم وقتی دامنه این اعتراض ها داره خیلی زیاد میشه؟
ببینید، حکومت هم شکست ایدئولوژیک و اخلاقی خورده. یعنی وقتی ما حتی از درون نمایندگان فرمایشی مجلس اخیر دو تا صدا میشنیم، یه صدا همچنان بر تبل جنگ با زنان میکوبه و یه صدا میگه بس این گشت ارشاد و یه فکری براش کرد. یعنی ما این ریزش رو شاهد هستیم، این شکست ایدئولوژیک و اخلاقی. وقتی حتی در جنبش سرد سردار همدانی اراذل و اوباش رو سازماندهی کرد، یعنی نیرو کم آوردیم. در نتیجه ما اگر نقطه چین سرکوب های دهه 60 اینطوری نبود، اعدام های 67 اینطوری نبود، ولی الان گویی وجدان جمعی اکثریت جامعه شکل گرفته، اون اقلیت حاکم هم بایستی بسیج بکنه حکومت، یه دی چشم و گوش بسته رو که چماق دستشون بگیرن و بر سر ملت بزنن. اما این چماق هم مرتب داره موریانه پایه‌هاشون میخوره، ما شاهد ریزش هستیم. و جامعه ایران هم طبق اون شعر معروف تو پای برست در نه و هیچ مپرس خود راه بگوید که چون باید رفت، راه داره نشون میده. ببینید دستهایی که حرکت میکرد و میلیونی رای به صندوق میانداخت به پایی تبدیل شد که به خیابان آمد و خیابان تمرین داره میشه، مرتب بیشتر میشه. جنبش سمت برخواسته از تمرین خیابان بود که در دوره تبلیغات انتخاباتی انجام میشد. حالا این تبدیل به یک سنت جمعی شده، خیابان رو مردم از دست حکومت در آوردن. حالا امیدوارم نقطه چین اعتراضات خیابانی به یک خط چین ممتد تبدیل بشه و من تردید ندارم که این در این صورت به یک اعتصاب همگانی منجر خواهد شد. ببینید تجربه تاریخی نشون داده حکومت‌ها نمی‌توانند یک سر به افکار عمومی، به اعتراضات مردم، به خشم و عصیان مردم بی‌اعتنا باشند، فقط به زور و سرنیزه تکیه کنند. گفتم به سرنیزه میشه تکیه کرد ولی نمی‌شود بر اون نشست. این تجربه تاریخه و جمهوری اسلامی هم بخشی از این تاریخی است که به گمان من داره به سمت موزه و عبرت همگانی حرکت میکنه.
آقای علیجانی، آخرین سوال، در همین عادی نشان دادن شرایط میبینیم آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با وجود اعتراض‌ها و پیشبینی احتمالاً وقوع تجمعات اعتراضی در نیویورک به سازمان ملل رفت. فکر می‌کنه این نشونه ای از اینه که می‌خوان تسلط رو بر اوضاع نشون بدن مسئولان جمهوری اسلامی؟ هدفشون چیه با پیشبینی وقوع این آقای رئیسی به نیویورک رفت؟ اگه بتونی در یک دقیقه پاسخ بدین ممنون میشم.
ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی با روی کار آوردن رئیسی بزرگترین اشتباه محاسباتی سیاسیش رو کرد. جمهوری اسلامی تا لحظات آخر مثل سخنگوی بیت دربار صدام، در واقع سخنگوی دولت عراق، که تا موقعی که سربازای آمریکایی فرودگاه بغداد بودن قدرت نمایی میکرد و اولدروم بولدروم میکرد، حالا حکومت جمهوری اسلامی هم اینجوریه، یعنی خودش را تک و تاز نمیندازه، اهل روحانیت شعر، اهل خطابه و شعاره، ولی به گمان من پوست پاشون رو پوست خربزه رفته. رئیسی یک، جدا از اینکه نماد یک جنایت تاریخی است، حالا یک بد شانسی هم آورده که همزمان شده با یکی از این جنایت ها و داغ های تازه که خونش هنوز داغه و داغش پای گریبان رئیسی رو خواهد گرفت، همونی که روزی گریبان کل نظامی که رئیسی نمادش هست رو خواهد گرفت.
مرتبط با اعتراض ها، ویدیوهایی از برگزاری تجمعات اعتراضی در اصفهان هم منتشر شده، پیشتر از مشهد، رشت، تهران، بوکان و بانه و شهرهای دیگر ایران ویدیوهایی از برگزاری تجمعات اعتراضی در عصر امروز دوشنبه منتشر شده بود که این اعتراضها ادامه هم داره. در تحلیل اعتراضهای تازه در ایران با نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردیم.
اجازه بده اول ابراز همدردی بکنم با خانواده مهسا امینی، همه زنان و خانواده بزرگ ملت ایران برای بار دیگه شاهد تراژدی دیگه بودیم. خب دلایلش کاملا مشخصه. اولا اینکه مقامات دولتی بار دیگه به جای اینکه بیان مسئولیت پذیری کنن، به جای اینکه پاسخگو باشن، همه تلاششون رو دارن میکنن که ثابت بکنن که اینها این جنایت رو نکردن و این عکس رو انجام ندادن، و برای اثبات اینکه بگن ما این جنایت رو نکردیم، شاید قرار ندادیم، مردم رو به گلوله رستن و با بوتوم دارن جواب مردم میدن. این هستش که خب یکی از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر هست، یکی از ارزش‌ها و میشه گفت حقوق بنیادین یک انسان هست که اولیش طرز پوششش هست، آزادی انتخابش برای زندگی هست، که 43 سال جمهوری اسلامی از نیمی از جمعیت ایران که زنان هستن او رو به طرز خشونتباری سلب کرده، توهین، خشونت و پایمال کردن کرامت انسانی زنان هست. و به هر حال دانشگاه یک نماد ارزش‌گذاری و همچنین آموزش و گسترش ارزش‌های انسانی در یک جامعه هست. از یک طرف خب جای خوشنودی داره که این همبستگی ملی صداش بلند شده و شعارهای دانشجوها که میگن از کردستان تا تهران حقوق زنان داره نقض میشه و خشونت میشه بهش اعتراض میکنن.
در صحبت‌ها و در تحلیل‌هایی که مطرح داره میشه، بسیاری از لزوم هماهنگی جریان‌های مختلف سیاسی دارن صحبت می‌کنن، به اینکه پس از این همه سال وقتی که چنین فضای اعتراضی داره شکل می‌گیره، جریان‌های مختلف سیاسی باید همراه‌تر باشن با هم دیگه. فکر می‌کنید این اراده الان وجود داره که بتونن به یک شکلی این اعتراض‌ها رو رهبری کنن و از شکل اعتراض‌های موردی و پراکنده خارجش کنن و به یک اعتراض‌های سراسری تبدیل کنن؟ اون چیزی که بسیاری در صحبت‌ها دارن میگن برای به سرانجام رسیدن این اعتراض‌ها،
من فکر می‌کنم این اعتراض‌ها روند طبیعیشو داره طی می‌کنه. همیشه گفتم باید تغییر از کف خیابون‌های ایران و درون ایران انجام میشه. بدون شک امروز که ما در این دو سه روز اخیر با این اتفاق ناگواری که افتاد شاهد این بودیم که خیلی از حتی مقاماتی کسانی که در منصب‌های دولتی هستن یا نماینده مجلس هستن واکنش نشون دادن، یا کسانی که قبلا یک پستی داشتن. به هر حال برای هر گونه تغییر مثبتی اگر ما بخوایم از یک ساختار پوسیده دینی ولایت فقیه گذر بکنیم و به یک سامانه سیاسی دموکراتیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه و دین کاملا از حکومت جدا باشه، بدون شک نیازمند یک همبستگی ملی در سراسر کشور در بین همه جناح‌های سیاسی هستیم و این با حضور میلیونی و 3.5% مردمه که میتونه به سرانجام برسه. این که فقط نیروهای سیاسی گرد هم باشن این کافی نیست. این نیروهای سیاسی زمانی میتونن هدایت بکنن که جمعیت بتونه به این نقطه از میشه گفت فکر برسه، به این نقطه از اراده برسه که بتونه خیابونها رو اشغال بکنه و خیابونها رو از دست این دیکتاتورها پس بگیره. در اون صورت هست که بدون شک به شکل روند طبیعیش با گسترش همبستگی ملی به اونجا هم میرسیم. یعنی نیروهای سیاسی به حول محور ارزش‌های حقوق بشری، دموکراسی و آرمان‌هایی که برای یک سامانه نوین که دین رو از حکومت جدا بکنه گرد هم میان و این پیش میره به طور طبیعی.
تو همین شرایط شاهد سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هستید. فکر می‌کنید الان این فضای اعتراضی که شکل گرفته، پیشتر هم درخواست‌هایی بود برای ممانعت از سفر آقای رئیسی یا برگزاری تجمعاتی، میتونه این سفر رو تحت شعاع قرار بده و به نوعی به یک اتفاق تازه‌ای در زمینه حضورهای رؤسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تبدیلش کنه؟
بدون شک. البته من از زاویه دیگری بهش نگاه میکنم. این که آقای رئیسی به عنوان یک رئیس یک دولتی که حالا منتخب ملت نیست ولی به لحاظ حقوق دیپلماتیک و یا روابط بین الملل میتونه در این مجمع حاضر بشه، حاضر بشه. اما اون چه که مسلمه، این اتفاقات، این اعتراضات و صدای مردم ایران و صدای اعتراضی زنها که بلند شده، جوانها، کل ملت ایران امروز صداش بلند شده، تأثیر میذاره در کشورهای تصمیم گیرنده و دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عضو دائم شورای امنیت که اونجا نشستن و فقط تصورشون این بود که بتونن با ابراهیم رئیسی و نمایندگانش برای مذاکرات بحث کنن. امروز دیگه بحث فراتر میره و مجبور هستن که بخوان یا نخوان این صدا رو بشنون و مسئله زنان، خشونتی که داره بر مردم ایران روا میشه، خشونتی که من بارها و بارها گفتم که برخورد اینها با زنها فقط یک برخورد به شکل باتوم و زندان نبوده، برخورد مسلحانه بوده و ما نمونه های زیادش رو دیدیم. همین قهرمان بوکس که دیدیم بهش شلیک شد، تا دیروز که دیدیم ژینای عزیز رو کشتن، جان شیرینش رو گرفتن. در نتیجه من فکر میکنم این میتونه تاثیر به سزایی بذاره بر مذاکراتی که دارن با جمهوری اسلامی میخوان به هر شکلی که شده به خاطر منافع حزبی خودشون پیش ببرن. این تاثیر میذاره بر این که نتونن این دفعه بگن که اینا مسئله داخلی ایرانه، به خود ملت ایران برمیگرده. نه، مجبور خواهند بود که این موضوعات رو هم پیش بکشن و امیدوارم که کسانی که مدعیان حقوق بشر هستن و در منتخب ملت‌های خودشون هستن مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا و و کشورهای دموکراتیک، اونها این مسائل رو در نظر بگیرن و لحاظ بکنن در دیدارها و گفتگوهایی که در این چند روز پیش رو خواهند داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آخرین اخبار از تجمعات اعتراضی در ایران حاکی است که گسترش دامنه اعتراضی تظاهرات در تهران باعث شده که یگانهای ویژه ماموران امنیتی در ایران از ماشینهای آپاش علیه معترضان در تهران استفاده کنند. اما سالگرد بسته شدن مدارس دخترانه در افغانستان، سازمان ملل نسبت به این شرایط هشدار داده و میگه این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه و طالبان باید مدارس دخترانه را باز کنند. همکارم کیانوش فرید در این باره گزارش میده.
یک سال از بسته ماندن مدارس دخترانه به دستور طالبان در افغانستان گذشت. یک سال بر دختران مانده در خانه بدون هیچ امکانات تحصیلی چگونه گذشت؟ باورش هم سخت است. گروه طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید به این محدودیت‌ها کردند. دختران و دانش آموزان بین 12 تا 18 ساله اما در این میان بیشترین آسیب را با روی کار آمدن این گروه دیدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حالا در سالگرد ممنوعیت دختران از تحصیل و آموزش میگوید این زمان دیگر هرگز باز نمیگردد و این شرایط شرم‌آور است. دبیرکل سازمان ملل از گروه طالبان میخواهد که مدارس دخترانه را دوباره باز کنند. بر اساس آماری که سازمان ملل اعلام کرده، در یک سال گذشته حداقل 1 میلیون دانش آموز دختر از تحصیل و آموزش محروم ماندند. این گروه از زمان روی کار آمدن مدارس دخترانه را تعطیل کردند. قرار بود اما 7 ماه بعد از روی کار آمدنشان، درست اول فروردین امسال، 10,000 دانش آموز دختر در افغانستان به مدرسه بازگردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان درست در روز مقرر برای بازگشایی مدارس در 3 فروردین اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه همچنان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. یک دانش آموز از کابل در گفتگو با رادیو فردا گفت دختر بودن در این مملکت جرم است و یک سال به زبان آسان است برای کسانی که این درد را تحمل نکردند.
گفتن کلمه یک سال به زبان خیلی ساده، خیلی آسانه برای کسایی که درد یک سال را تحمل نکردند، برای کسایی که درد یک سال را ندیدن، نفهمیدن که یک سال برابر به عذاب 100 ساله برای تمامی دخترای افغانستان تمام شده. من به عنوان یک دختر، به عنوان یک مؤثر، به عنوان یک شاگرد از طرف تمامی دخترای افغانستان صحبت میکنم، از تمام کسایی که صدای اینا خفه شده، از تمام کسایی که اجازه صحبت کردن ندارن، از تمام کسایی که ترس دارن از این که من بادا از طرف گروه که فعلا خود را حکومت مینامن، گروهی که فعلا حکومت میکنن، واقعا ترس دارن، واقعا نگران ای هستن که نکنه از طرف حکومت فعلی، نکنه از طرف مردمای فعلی مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، حتی مورد کشتار قرار بگیرن. درد داره وقتی میگی با عنوان یک دختر به افغانستان زندگی میکنم، دختر بودن به افغانستان جرمه، انگار از روی جنسیت با تو رفتار میکنن، اگه دختر باشی باید صدا بلند نکنی. درد یک ساله نرفتن به مکتب عذاب شدیدیه به تمام دخترها، به من و امثالمه، به تمام کسایی که به گوشه خانه نشستن و اشک ریختن، به تمام کسایی که با کتاب، با لباس مکتب و با تمام آرزوهایی که داشتن به گوشه خانه نشسته هستن و گریه میکنن، نشسته هستن و یک آرزوی خیلی معال فکر میکنن رفتن دوباره به مکتب.
مقام‌های طالبان بارها در توجیه تصمیم خود برای بستن دبیرستان‌های دخترانه گفتند که این کشور به یک محیط اسلامی مناسب نیاز دارد و بعد از فراهم شدن شرایط و لباس مناسب برای دانش آموزان دختر اجازه می‌دهند که آنها دوباره به مدرسه برگردند. با این حال بعد از گذشت 1 سال و همه وعده‌های طالبان، وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان و به ویژه محرومیت دختران از حق تحصیل از جمله نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی است. سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز با انتشار یک بیانیه تأکید کرده و هشدار داده بود که بعد از حدود یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، زندگی زنان و دختران این سرزمین به خاطر سرکوب خفه کننده عوامل طالبان ویران شده است.
هیئت 100 نفره تجار روس برای آشنایی با ظرفیت‌های تجاری اقتصادی ایران به تهران سفر کرد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
نمایندگان 65 شرکت روسی در قالب هیئت 100 نفره از دوشنبه به مدت 3 روز با فعالان اقتصادی در ایران مذاکره خواهند کرد. مجموعاً 750 جلسه برای بررسی امکان همکاری‌های دو جانبه در زمینه مواد غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات مورد استفاده در این صنایع، شیشه و بلور، صنایع فلزی، انرژی و بازیافت، آبزیان، دارو و تجهیزات پزشکی، سیستم‌های مخابراتی و رادیویی برنامه‌ریزی شده. به گزارش ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، با تأکید بر عزم روسیه و ایران در تعمیق مناسبات دو جانبه گفت، طبق اعلام مرکز صادرات روسیه، تا آخر امسال بیش از 10 هیئت بزرگ تجاری دیگر به ایران سفر خواهند کرد. مرکز دولتی صادرات روسیه، نهادی که تدارک این دیدارها و حمایت مالی از نمایندگان شرکت‌های روس در ایران را بر عهده گرفته، قرار است دفتر دائمی در تهران دایر کند. ویرونیکا نیکیشن، رئیس این مرکز، بارها ابراز اطمینان کرده ایران میتواند بسیاری از نیازهای روسیه را تامین کند و همچنین بازاری جذاب برای صادرکنندگان روس است. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بسیار مانده تا روابط تجاری اقتصادی روسیه و ایران به میزان قابل توجه برسد.
این غیر قابل انکار است که روسیه و ایران قصد دارند بعد اقتصادی در روابط دو جانبه را تقویت کنند. از آنجا که ایران شاید هم تحت نفوذ روسیه برای احیای برجام تلاش جدی نمی کند و امید به لغو تحریم‌ها را از دست داده و روسیه نیز روابط با غرب را برهم زده و چاره‌ای ندارد جز در میان مخالفان آمریکا یارکشی کند، اتحاد مسکو و تهران منطقی و اجتناب ناپذیر است. اما دو کشور ناچارند روابط تجاری خود را از پایه گسترش دهند و این بسیار زمانبر است و بعید نیست به نتایج مورد نظر مسئولین نرسد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین طی دیدار با همتای ایرانیش در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای تعریف کرد نخستین هیئت بازرگانی روسی که اواخر بهار از ایران دیدار کرده بود متعجب شدند ایران در زمینه‌های دانش بنیان پیشرفت‌هایی داشته. پوتین برای تحسین این حرف‌ها را زد، اما همزمان ماهیت روابط اقتصادی دو کشور را علنی کرد. تجار روس هیچگاه توجهی به ایران نداشتند. تجارت در روسیه همیشه اروپا محور بوده و بازار ایران برای تجار روس غریب و نامفهوم است. اکثر شرکت‌های روسی اکنون در موقعیت آزمون و خطا نیستند و بدون حمایت دولت ریسک‌های مرتبط با همکاری با تهران را نمی‌پذیرند. حتما این سفرها به توافقهای متعدد می انجامد، اما باید دید چند درصد آنها به اجرا در می آید. به احتمال زیاد شاهد رشد اندک مبادلات تجاری خواهیم بود، اما باور نمی کنم تحولات اساسی در روابط اقتصادی روسیه و ایران حاصل شود.
از زمان وضع تحریم‌ها علیه روسیه در پی تهاجم نظامیش به اوکراین، رفت آمدهای مسئولین و نمایندگان شرکت‌های تجاری دو کشور به طور چشمگیر افزایش یافته و به امضای توافقنامه در زمینه‌های انجامیده که پیشتر مورد توجه طرفین نبود، از صنعت خودروسازی و پشتیبانی از حمل و نقل هوایی گرفته تا صنایع سبک. همزمان با سفر 3 روزه هیئت بزرگ روسی به تهران، هیئتی به سرپرستی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای شرکت در یک همایش بین المللی 3 روزه در مسکو به سر می برند و در حاشیه آن با مقامات روس درباره گسترش همکاری های دو جانبه مذاکره خواهند کرد. روسیه و ایران از رشد بی سابقه مبادلات تجاری بین دو کشور خبر می دهند. اما بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، صادرات این کشور به روسیه طی 5 ماه نخست سال جاری اندک بیش از 290 میلیون دلار بوده و حدود 715 میلیون دلار از روسیه واردات داشته. این بدان معناست که سهم ایران در تجارت بین المللی روسیه همچنان کمتر از 0.5% است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا سریع مروری کنیم بر آخرین تحولات. گزارش ها از تهران حاکی است که اینترنت دچار اختلال شده در مناطق مرکزی شهر تهران. در مناطق کردنشین در پاوه، بوکان، سنندج و تکاب درگیری‌های مختلفی میان معترضان و ماموران جریان داره. در اصفهان، رشت و مشهد هم تجمعات اعتراضی برگزار شده. با رادیو فردا همراه بمونید. در بخش‌ها و مجله‌های دیگر همکارانم هم شما را در جریان آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها قرار خواهند داد.